بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز شروع شد با عنوان عدالت در نصوص دینی، با این هدف که ببینیم آیا در روایات ما یا در قرآن جایی عدالت معنا شده یا فقط به کار رفته. اهل بیت واگذار کردن به خود ما. دیروز گفته شد که به حسب تتبعی که ما صورت دادیم، که البته تتبع ضعیفی هم نبوده، فقط تو یک روایت، روایت عبدالله ابن ابی یعفور، تو این روایت عدالت تفسیر شده. مخصوصا من خواندم روایت رو که شما هم با من همراه بشید و ببینیم که چی در میاد از این روایت. روایت اختلال به نظر ما داشت، یعنی از یه متن عربی شست رفته‌ای برخوردار نبود. هی میگو به ما تعرف، یه چیزی گفته میشد، بعد دو دفعه میگو و تعرف، دیدید دیگه، یه چند خط بعد گفت و دلالت و علا ذالک. یعنی حتی نگاه اصلاحی هم که به روایت داشته باشیم، نه نگاه انتقادی، نمیتونیم این روایت رو شسته رفتش کنیم. ولی یه چیز بهتون بگم، فارغ از این حالا شلوغیش و به هم ریختگیش که به نظر ما وجود داره، اما بالاخره چیزی از این در میاد که عادل باید از کبائر اجتناب کنه، اتیان واجبات کنه، مخصوصا نماز رو، حضور در جماعت مسلمین رو اهتمام ببرزد. یک کسی بگه حالا فارغ از این عبارت و قیل و قال، این از حدیث در میاد. خب تا اینجا بحثامون گذشت، من خیلی طولانیش نکنم. راجب صحبت که یه دفعه وسط صحبت هم چه هم میزه به هم بحثم، راجب سندش دیروز من عرض کردم که جناب صدوق تو خود من لای احضر میگه روی از ابن عبدالله ابن ابی یعفور، منتها در آخر مشیخه نقل میکنه که هرچه من از عبدالله ابن ابی یعفور در این کتاب نقل کردم از فلانی فلانی تا میرسه به اون شخص که عبدالله باشه. حدیث رو دیروزم سند رو خواندیم. من عرض کردم همطور که بسیاری از بزرگان گفتن سند معتبره، منتها اشاره کردم که سند شیخ طوسی نامعتبره، که حالا اونم الان یه اشاره میکنیم به سند، چون تو برگه داریم. یه اشتباه تایپی هم هست که حالا باید اصلاح بشه، چون نشه ممکنه منشأ اشتباه شما دوستان بشه. البته رو سند بعضی از رفقای ما زحمت کشیدن، تشکر میکنیم. بعضی همه اصلا مناقشه، حتی سند فقیر رو هم مناقشه کردن، یعنی گفتن همونم خالی از مناقشه نیست، با اینکه در فقه روایت رو صحیحه قلمداد کردن، معتبره قلمداد کردن. حتی به نظرم خود مناقش هم روایت معتبر تو فقهش نوشته، ولی در رجالش حسب نقلی که دوستان برای ما آوردن، چون من خودم مستقیم ندیدم، روایت مناقشه داره. خب اگر مناقشه سندی هم داشته باشه ما بدمون نمیاد، چون ما این میخوایم مناقشه دلالی بکنیم روی این حدیث، اگر مناقشه سندی هم باشه که بهتر خیالمون راحت میشه. البته بگم خدای نکرده ما اصرار بر زمین زدن روایت نداریم، باحث همیشه باید از مغز سر تا کف پا تسلیم باشه و الا باحث بی‌طرف نیست. اما خب گاهی یه فکری داره، این فکرشو میتونه تو ادله اثبات کنه، خب خیالش راحت تر میشه. حالا سند رو نگاه کنید یه بار دیگه، میخونیم توی اشتباه تایپی هم داره، میگه و ما کان فیه، اینجا بودیم دیگه، از عبدالله ابن ابی یعقوب. جناب صدوق میفرماد که هر چه که در این کتاب، کتاب من لا یحضره الفقیه، از عبدالله ابن ابی یعفوره، سلسله سند من اینه، بلا من خود عبدالله رو که ندیدم که، فقط رویته از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از سعد ابن عبدالله از احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش ان محمد ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان عبدالله. اینجا شما بن دارید، بله تو برگه بن هست، اینو ان بکنید، چون حماد ابن عثمان ابن عبدالله ابن ابی یعفور که ندارید. البته برای شما فضلا روشنه ها، ولی بالاخره حالا صدام ضبط میشه، دیگرانم گوش میکنن، این اشتباهاً تایپ شده، تا تو برگه منم درست نوشتم، تایپیس اشتباه کرده. حماد ابن عثمان از عبدالله ابن ابی یعفور. ببینید من که عرض کردم روایت معتبر هست و بسیاری از متخصصان فن هم گفتن، ولی بعضی ها رو این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار حرف دارن، گفتن اونی که شاخص است و شکی داشتن باباشه، محمد ابن یحیای عطار نیشابوری، اما پسر که اینجا احمد ابن محمد باشه روش حرف. خب اگر این تو باشه سندم قهرم میشه ضعیف. سند بعدی هم که ضعیفه از شیخ طوسی دیگه، نباید تعبیر به مثل شیخ انصاری و بزرگان و دیگه، خیلی ها تعبیر به معتبره، اونا که معتبره میگن میگن صحیحه، دیگه نباید تعبیر به صحیحه بشه، مگر رو بعضی از حرفای دیگه، مثلا بودن بعضی از اصحاب اجماع در سند، این حرفی که دیگه شما هم براتون عادی شده. به هر صورت ما نوشیم سند معتبر است، حالا میخواد احترام بذارید به بعضی از مناقشات، بگید بر اساس بعضی از مبانی معتبره، فعلا بر اساس بعضی از مبانی جای بحث و گفتگو داره. خب روایت رو آقایان، حتی اینم هی میخوام یادم نره، جناب صدوق هم اگه نگاه کنید گفت رویه عن عبدالله، درسته برگه اینه دیگه، رویه عن عبدالله ابن ابی یعفور. بعضی ها که خیلی ها رو صدوق عنایت دارن میگن، گاهی صدوق میگه مثلا قال امام یا روا مثلا عبدالله ابن ابی یعفور، اینجور باشه خودش هم میخواد همراهی کنه. به همین خاطر شنیدید میگن مرسلات صدوق اگر به امام نسبت داد، مثلا صدوق گفت قال صادق، صدوق کجا، امام صادق کجا، فاصله زمانی زیاد. میگن همین که صدوق گفته قال صادق، معلومه به قراری رسیده بوده، قرار ایشون برای ما معتبره، گرچه ما مناقشه داریم، اما اینجا نداره که مثلا قال امام، یا حتی نداره روا عبدالله ابن ابی یعفور، داره چی؟ روی ان عبدالله ابن ابی یعفور. شاید یه نوع بذر شک خود صدوق هم میخواد بپاشه روی این روایت و سند این روایت. البته قبلش تو مقدمش گفته، مقدمه کتاب فقیهش گفته که من هر چی اینجا نقد کنم مطابقش فتوا میدم. اینا که دیگه مطالعه انشاءالله کردید میکنید، تو مقدمه فقیه میگه من تو فقیه هرچه نقل کنم فتوام حساب کنید. ولذا اسم کتابو گذاشته کتاب من لا یحضره الفقیه، که بره بگیره عمل کنه، مثل یه مقلد عمل کنه. ولی خب اینام هست، رویه داره ان عبدالله ابن ابی یعف. بله ان داره رویه ان عبدالله، مگر بگیر ان رو این که نمیشه، که همه چی به هم میخوره. خب آقایون ملاحظه بفرمایید، روایت رو طبق نقل شیخ هم ببینیم، رواه شیخ به اسنادهی از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن موسی، حسن ابن علی، عن ابی، عن علی ابن عقبه، عن موسی ابن اوکیل نمیری، تلفظشو درست داشته باشیم، از ابن ابی یعفور نحوهو. من روی یکی از رجالش ببینم اینجا یادداشتی دارم، بله نه چیزی یادداشت نکردیم، فقط نوشتم روایت از نظر سند ضعیفه. حالا بچه ضعفش رو ببینیم دیگه خودتون. خب روایت سندن ضعیف با دو تا تفاوت اساسی در متن. اونجا داشتیم که فاذا کان، روایت بود فاذا کان کذالک لازما لمصلا، اصلا خود متن رو بخونم زودتر تمام میشه، الا انه اسقط قوله، میگه روایت شیخ طوسی هم داره ولی قول امام که گفتن فاذا کان کذالک لازما لمصلا، تا اونجایی که گفتن من یحفظ مواقیت الصلاة ممن یزی، تو نقل شیخ طوسی نیست. حالا اینجاها دوستان برای ما شک ایجاد میکنه، خب چرا نیست؟ آیا شیخ طوسی قبول نداشته یا از دستش در رفته، دو خط افتاده؟ یه قانون دارن میگن که اگر دارالعم بین این که صدوق مثلا زیاد کرده یا شیخ طوسی انداخته، کدام مقدمه؟ اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقیصه. نه نکات قشنگی است تو اصول ما، یعنی ما احتمال میدیم که دو خط جناب صدوق اضافه کرده یا این دو خط رو شیخ طوسی انداخته. اضافه کردن این که توجه میخواد، حواس جمع میخواد، اما انداختن نه. ما که با این تایپیست ها درگیر هستیم، خدا نکنه دو تا کلمه مثل هم زیر هم قرار بگیره، یه دفعه از اصل سطر ششم میاد اصل سطر هشتم، دو خط میاندازه. بله بعضی وقتا اضافه میکنه، دو بار تایپ میکنه، اما یه خط از خودش تایپ کنه، اضافه کنه، این اتفاق نمیفته یا خیلی کم اتفاق میفته. لذا باید بگیم که مثلا شیخ طوسی انداخته این دو خط رو. ولی خب این یه نگاه بدبینانه است به شیخ طوسی، ممکنه روایت رو نقل به معنا میدیده، برای ثابت نبوده. باز دو دفعه و اسقط قول راوی را، که تو روایت دیروز خواندیم رسول خدا تصمیم گرفتن بعضی خانه ها رو بسوزانن، که من توضیح دادم منظور صرف عدم حضور نبوده در جماعت یا در جمعه. دیدم بعضی این روایات آوردن مثلا برای کسی که حالا به هر دلیلی جماعت نمیره یا نماز جمعه نمیره، نه این مال وقتی بوده که نشانه اعراض و ارتداد بوده. تا بین المسلمینشو شیخ طوسی نیاورده، به جاش اینو اضافه کرده لا غیبت، لا غیبت، اشتباه خوندم، لا غیبت الا بله لمن صلا فی بیته، لا غیبت یعنی جایز نیست دیگه، اینجور معنا کنه میگه غیبت نباید کرد مگر کسی رو که نماز تو خونه میخونه و از جماعت ما اعراض میکنه، رقبه میدونید با فی بیاد یعنی تمایل نشون میده، با ان بیاد یعنی پشت میکنه، الا لمن چیزی شما مگه تایپتون غیر از اینه، خب پس دیگه بذارید من معنا کنم، لا غیبت، غیبت جایز نیست، اینجور باید معنا کنه، مگر کسی که یعنی جایز دیگه، غیبت حرام، لا غیبت یعنی میشه غیبتش کرد، اینجور باید معنا کنیم دیگه، نمیخواد بگه لا غیبت الا برای این آدم که این آدم غیبت داره، مگر اینجور معنا کنیم، حالا عرض میکنم براتون، غیبت نداره مگر کسی که تو خونش نماز میخونه، یعنی شما میتونید غیبتش کنید، منظور اینه، بعضی از علما حتی دیدم فکر کنم شیخ یوسف بحرانی باشه در حدائق میگه کسانی که تو جماعت نمیان میشه غیبتشون کرد و یکی از موارد استثناء غیبت رو همین شمردن، یه مورد کسی که متجاهد به فسقه، یه مورد در مشورت، یه موردم بیچاره که نماز جماعت نمیاد، همین روایتم تمسک کردم به همین روایات، گفتن حالا پیغمبر اینجا از پیغمبره فرمود لا غیبت، یعنی لا غیبت به جائزتن، منظور اینه غیبت جائز نیست، حرامه مگر کسی که تو خونش نماز میخونه و از جماعت ما رغبت، از جماعت ما رغبت میکنه، یعنی اعراض میکنه، قطعا نمیشه فتوا داد، علما یه وقت اینو مستند نکنیم بگیم بعضی هم که فتوا دادن اشتباه کردن، امروز هم فتوا نداریم، حالا سند که نداره به نظرم در روایت بعضی روایت دیگه هم اومده، حالا اینو باید من شاید نزدیک به 30 سال پیش دیدم، اون زمان اخیرا مراجعه نداشتم، خب چه اشکال داره، من رغب عن جماعت المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، حالا نه واجب معنی ثبته بگیرید، یعنی غیبتش ثابته، وجبه تو کلام پیغمبر و امام، نه یعنی واجبه اگه نکنیم فاسقیم، یعنی ثبته، ثبوت میتونه با جایزم بسازه، با وجوبم بسازه، با مستحبم بسازه، حتی با کراهتم بسازه، ثابت است بر مسلمین که میتونن غیبتش کنن، این که بگیم فقط در همون که یعنی پشت سرش بگیم فلانی نماز جماعت نمیاد، اینجور میشه دیگه، اما نه اینکه حالا اگه مثلا تو خونم اخلاقش تنده بگیم که حالا چون جماعت نمیاد پشت سرش بگیم این تو خانه اخلاقش تنده با خانوادش، منظور شما اینه دیگه، خب این سوبسیده دیگه، احتمال خوبیست، احتمال خوبیست، اما حدیث اینو داره میگه، حالا اگه بخواستیم بهش فتوا بدیم سندم داشت اینو بخوام بگیم، میدونی که این یه بحث زیبایی داره که علمای ما بعضن خیلی کمرنگ تو خود بحث غیبت مکاسب محرمه دارند، ما هم یادم وقتی که خارج مکاسب محرمه میخوندیم عرض میکردیم، مثلا کسی که متجاهل به فسقه که میگن غیبتش جایزه، تو همونی که تجاهر به فسق، یا نه تو همه چی، مثلا متجاهر به فسق بوده چیکار کرده؟ فرض کنید زنی بوده حجاب رو مراعات نکرده، اما این خانم ممکنه دو سه مشکل دیگه هم داره، حالا که بنا شد غیبت جایز باشه، هم راجع به این موضوع پشت سرش حرف بزنیم، هم اگه مثلا نماز نمیخونه یا خدایی نکرده برخی مسائل دیگه داره، اونا رو هم بگیم. خب خیلی ها زیبا نرفتن اونجا، گفتن نه غیبتش فیما تجاهر به، در اون ساحتی که تجاهر کرده. استدلالم کردم گفتن چون معلوم غمش نیست، اگه غمش بود خب نمیومد اینجور بیرون، اما در غیر او شاید نمیخواد کسی بفهمه. ما اونجا یادم آقایون بحث مکان را هم اضافه کردیم، گفتیم حالا اگر راجع به همون گناه که متجاهره، مکان تا مکان فرق میکنه، خارج از کشور که میره حجاب مراعات نمیکنه، ولی داخل ایران که میاد بنا به ملاحظاتی حجاب رعایت میکنه. ما میتونیم داخل ایران لوش بدیم یا تو همون جایی که تجاهر میکنه باید لوش داد؟ یعنی مکان ممکنه بگیم همون گناه در همون جایی که تجاهر میکنه، و الا همون گناه در جایی که اصرار داره مخفی بمونه یا تجاهر نکرده نمیشه دیگه. اونجا آقایان برمیگرده به این که ما اطلاقی داریم یا نداریم. الان اینجا هم همینطوره ها، اینجا اگر بخواد همین سوال رو پاسخ بدیم، اگر بگیم این روایت اطلاق داره، به تعبیر ما چرا سوبسید بدیم به روایت؟ چون حضرت میگن لا غیبته، یعنی غیبت نیست، غیبت جایز مگر کسی که اینجوریه اینجوریه که غیبت جایزه. تازه بعدا میگه وجب علی المسلمین غیبتو، خب این برای چی بگیم فقط تو همین کارش، تو همین کارش فلانی جماعت نمیاد؟ حالا ببینید یه دفعه ما فتوا نمیدیم که عرض کردم نوع علما فتوا ندادن. الانم نگاه کنید کتاب ها رو جز استثناءات غیبت نیاوردن کسی که تو جماعت نمیاد، یعنی طبق این فتوا حتی تو همونم نمیشه غیبتش کرد، یعنی نمیشه پشت سرش گفت این آدم اهل جماعت نیست. شاید بعضا ندونن اهل جماعت هست یا نیست، مال این محله نیستن مثلا، یعنی یه دفعه فتوا نمیدیم که نوعا هم نمیدن. اما یه دفعه مثل شیخ کی بود بهرانی، تو که یادم میگم این من حرف مال گذشته هاست، یادم نیست کی از خیلی وقت پیش دیدم. خب اگه این طور باشه دیگه کسی اطلاق، مگر لبی، ببینید نمیتونیم بگیم لبیه، چون بعدشم داره سقطت بینهم عدالتو، دیگه عدالتش ساقط میشه. وجب هجرانو، باید ازش فاصله گرفت از این آدم. چی؟ حالا عدالتش ساقط میشه، نه یعنی دیگه به عنوان عادل به حساب نمیاد. دوستمون میگن پس فاسق به شمار میره. خب مگه فاسق غیبت جایزه؟ شما قطعا جایز نیست، میدونید که فاسق غیبتش جایز نیست. مؤمن به قول آقایون شد فاسقن کان او غیر فاسقن جایز نیست. تصریح علماست، درست هم هست، لازم نیستن کسی گفته باشه، ولی گفتنم ببینید. من یه مقداری دیروز میخواستم بگم یادم رفت، ما باید این ابن ابی یعفور رو هم بریم زندگیشو در بیاریم. احتمال داره این ابن ابی یعفور از اون شیعه های تون بوده تو قوم، یعنی هی کار دست ائمه میداده، احتمال میدم اشعری قومی شیعه است، اشعری نه اون اشعری این بوده. البته میگن آدم دائم المرض هم بوده، مریض بوده، زیاد مریض بوده. احتمال میدم این مخاطبم تأثیر داره، حضرت هی این تأکید میکنن که تو با همین نرفتن تو اینا کار دست ما میدی، و الا اگر ابن ابی یعفور نبود گاهی میرفت گاهی نمیرفت، یا نرفتنش به قول شما جوانها بولد نبود، پررنگ نبود، این تأکید رو نمی کردن. لذا نزدیک اون احتمال میشه که شما دارید میدید. مثلا این یه مقداری متناقض بر اینه که آدم بتونه، شاید هم کسی کار کنه چیزی در نیاره. من نمیدونم ابن ابی یعفور در زندگی نامش کتاب خاصی نوشته شده یا نه. دوستانی هستم تو کلاس، من تشکر میکنم، اینو برید زندگیشو در بیارید. شاید من وقت نکنم، دو سه روزه هی این فکرم ولی نمیذاره، این اوضاع خود این درسان وقت زیاد میگیره. ببینید این آدم چه جور بوده، یه احتمال اینجوری هست. لذا این همه تاکید تو جماعت برید، جماعت اینها برید، چون جماعت اهل تسنن بوده. اینا یه مقداری برای همین بوده که باعث شقاق میشده، رو شیعه ها حساس میشدن، حتی میکشتن مثل معل ابن خنیس که جانش رو همین کار گذاشت دیگه. اینی که اهل بیت اینقدر تاکید میکنن، و این دوستان اثر هم داره ها. یا اون روایت که میگه اگر کسی با اینا نماز بخونه، مثل که تو صفی که پیغمبر هست نماز خونده، اینجوری گفته میشه. و آقا اونم معمولا فتوا میدن، یعنی هنوزم از این روایات استفاده میکنن، و ثوابش مثل که ثواب نمازش که پیغمبر مثلا خوندن. ما یه مقدار رو این بحث شک داریم، اینا مال زمانهایی بوده که مثلا نرفتن باعث این مسائل میشده. ولا الان بگیم مثلا عبده، آدم تأکید میکنم نباید کاری بکنه که بوی شقاق بده، بوی اختلاف بده، قطعا درست نیست، قطعا حرامه. اما اینکه حالا کسی تو جماعت اینها بره، مثل کسی که تو جماعت پیغمبر شرکت کرد، ما روی این مقدار احادیث شک داریم. بله بله، اصلا جماعت اعمال چیز بوده، یعنی چی میگن، اعلان وفاداری به پیغمبر بوده در هر سه وعده یا پنج وعده، و نیومدن فاصله گرفت. حرف دیروز منه دیگه. اجازه میدی تمامش کنیم، اینقدر داریم. و اذا این چی میخواد بگه، و اذا رفع الى امام المسلمین، گویا حضرت میخوان یه نصیحتی هم به امام المسلمین بکنن، حکام بگن احیانا اگر این آدم اومد پیش شما، انذره و حذره، انذارش کنه، تحذیرش کنه، بگه برای چی نمیری جماعت. خب اگر پسر خوبی شد، سار پسرم خوبا، فا این حذر جماعت المسلمین و الا احرق علیه بیتو و من لزم جماعتهم حرمت علیهم هیبتو. امام سلبیشو گفتن، حالا ایجابیشو میگن، و ثبتت عدالته بینهم. آقایون بیش از فکر کنم اون چه که پیشبینی میکردیم، این دو حدیث وقت ما رو گرفت، ولی دو حدیث که نیست، یک حدیث با تفاوت در نقل. آقایون تمام آنچه که ما به حسب اطلاع من، شما هم کار کنید، اگه غیر از این بود حرفو اصلاح میکنیم فردا، خیالمون راحته. آنچه که داریم همینه، تفسیر عدالت در نصوص دینی بر اساس همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور. حالا ببینید، اون رفتار علما بود تو تفسیر عدالت، اینم روایت. این وسط یه چیز سومی هم داریم، اون چیه؟ لغته. لغت آقایون، شما بگردید چیزی به نام اجتماع کبائر رو نمیدونم اتیان واجبان، لغت اینیست که الان پایین برگه میبینید، براتون بخونیم با هم زودتر میشه. ببینید، میان روی در کارها عدالت، نه یکی از ماده عدل، عدل میان رویه دیگه، انصاف، بعضی لغات اینو دارن، هفته معلومه بیان مصداق دارن میکنن، عادل کسیست که منصف باشه، استقامت و عدم اعوجاج. یعنی استقامت، نه استقامت بورزه بر باطل که معلومه، یعنی صراط مستقیم گرفته داره میره، اعوجاج نداره، گاهی افراط مثلا، گاهی تفریط. بعضی ها دیدید تو زندگیشون فراز و نشیبهایی دارن با 180 درجه، به قول اون آقا بالای منبر میگه 190 درجه، فهم میگه هرچی بیشتر دیگه بیشتر چرخشش بیشتر میشه، با 190 درجه چرخش داریم. من تو دفترم یادداشت کردم، کسانی که در عمرشون این چیزها رو داشتن یک یادداشت بدی نیست. عدم ستم در داوری، مورد رضایت بودن. آقا چند تا نقطه بذارید، چون لغت که یکی دوتا ستا چهارتا ندیم، شبیه اینا. ببینید اگر اینطور باشه، لغت همینه که هست، مال پنشش تا لغت، اون چه ازش درمیده که یک کسی صاحب طریق مستقیم باشه تو کارهاش، بله، اهل هوا و هوس نباشه. منظور از اهل هوا و هوس یعنی هوا و هوسی که او رو از کارش باز بداره یا منحرف کنه. این اگر باشه، اونی که ما میخوام اگه بشه ثابتش کنیم، اصلا عدالت یه معنی نسبی میشه، نسبی. عدالت قاضی، حتی عدالت راننده، یه راننده بخواد عادل باشه تو رانندگیش، چون میدونی که عدالت تو محسوسات میاد، تو غیر محسوس هم میاد، تو صفات نفسانی میاد، تو رفتار هم میاد، حتی تو اشیا هم میاد. مثلا دیواری که کج شده، دیوار دارن، جداری که کج شده غیر عادله، اما یه دیواری که پابرجاست این عدالت داره، اعوجاج نداره دیگه. یعنی عدالت فقط تو غیر محسوس، اونم صفات نفسانی نیست. لذا عرض کنم، ببینید حتی یه مثلا کارمند تو کارش اعوجاج نداشته باشه، اگر یه وقت میخواد داوری کنه ستم نکنه، مورد رضایت باشه، اصحاب دعوا پیش مراجعه کردن، یا یه بنده خدایی رفت شهرداری راضی برگرده، یه جور رفتار نکنه که طرف رو اذیت کنه. حالا یه تعبیر دیگه هم هست که اینجا نیاوردم، اینه که حرفش برای طرف مقابل قرار بیاره، همون صیغه که میگیم. صیغه یعنی چه؟ حرفش یقنع به. اینو تو برگه فکر کنم بعد که دستتون هست، برگه بعد اومده اون پایین پاورقی برگه، قرار بیاره حرفش. خب حالا ببینید، اون فقه، این روایت، اینم لغت. خب باید ببینیم آیا شرع مقدس طرف لغت که خیلی اثر داره، ولا ما با شعر کار داریم، ما با لغت خیلی کار نداریم، ابزاریه، حتی با فقها هم کار نداریم، با همه احترام با شرع کار داریم. آیا شریعت کنار لغت یا کنار فقه هاست؟ البته روایت ابن ابی غفور هم داریم. فردا دوستان به تعبیری که اینجا گفتیم میخوایم رمزگشایی کنیم از این تفسیر عدالت در بیان فقها. آیا منشأ تفسیر فقها برداشت اشتباه از لغت بوده یا برداشت از همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور بوده یا یه چیز دیگه بوده؟ بحث فردامون بحث سرنوشت سازیه انشاءالله. الحمدلله.